بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و ینفع علی تقدیر اختیار نفیهی. بحث ما در مجازات های محارب بود، دو تا مبنای اصلی بود، چه این مجازات ها تخییری هن در دست حاکم هن، یا این مجازات ها وابسته به جرم هن، ترتیبی هن. فرقی نمی کنه این مباحثی چه ما مطرح می کنیم، خود این مجازات ها رو میخواییم تعریف کنیم، چه تخییری باشه حاکم اینو اختیار کنه، چه ترتیبی باشه جرم به این نحو اتفاق بیفته. خب دیروز در جلسه قبل صلیب کشیدن رو به دار آویختن رو توضیح دادیم، الان نفی رو توضیح میدیم. منظور از نفی یعنی تبعید. من یه نکته خدمتتون از آیه بگویم چه ممکنه در این مفهومی که فقها از این آیه نتیجه گرفتن خدشه بشه، یعنی شما این آیه رو در فرصت مناسب یک بررسی تفسیری بکنید. این آیه رو فقها اینگونه فهمیدن که این چهارتا تخییریه، لاچن این چهار مجازات با مردنه، یعنی گردنشو میزنیم بمیره، به دار میآویزیم بمیره، قطع رجل و ید میکنیم بمیره. دیگه مثل سرقت نیست که دستاشو انگشتاشو قطع میکنیم بعد اون قسمت هایی که قطع شده روغن زیتون میمالیم یا هرچی چه خون دیگه نیاد، نه، اینجا رها میکنیم بمیره. در نفی بلد هم این فقهای ما در کتاب های فقهیشون نظرشون این است تبعید میکنیم تا بمیره. پس انگار چهار مجازات رو اینها برگردوندن تا مردن، حتی یموت. بعضی هاشون موت دفعیه مثل گردن زدن، بعضی هاشون موت تدریجیه ولیکن نزدیک به دفعی مثل قطع رجل و ید و مثل به دار آویختن، بعضی هاشون هم نه، تدریجی کامله مثل نفی بلد، آواره و سرگردان بشه تا بمیره. پس این نفی بلدی که فقها اینجا میگن، نفی بلد به شهر معین نیست که مثلا 10 سال در فلان شهر بمونه، نفی بلد به عنوان سرگردان شدن در شهرها و روستاها و همینطوری سیار زندگی کردن به این معناست. یعنی فقها از آیه محاربه اینگونه فهمیدن که انگار این باید مردنی باشه، کشته شدنی باشه شخص محارب، نحوه کشته شدنش این چهار تا راهه. خب اینو من گفتم، درسته در سطح شرح لومه این بحث نیست، ولیکن خوب است برای بررسی این محارب پیگیری بشه، آیه تفسیرش روشن بشه که آیا تفسیرش همین است که عرض کردم یا نه آیه اینا چهار تا مستقلن. معلومم نیست این چهار تا به هم برمیگردن، یعنی مراد خدای متعال مردنه، چه به شکل به صلیب کشیدن، چه به شکل گردن زدن و سایر. این مقدمه بود برای تحقیق شما و یه مقدارم مفهوم بشه. جرلومم یه عبارت هایی داره، اشارت ما به این تفسیر داره، در یه جایش رسیدم توضیح میدم. خب یکی از اون موارد نفی بلد این است که اینو تبعید کنن چون نفی بلد خاصیه، یعنی تبعید ویژه‌ایه، اینو هر جا رسید نامه می نویسن به اون محالی اونجا چه با او هیچ ارتباط برقرار نکنید، یعنی نه وسایل بخرید، نه وسایل بفروشید، نه با او هم نشینی بکنید، هم گزا بشوید. این همینطوری نفیش ادامه می‌یابد، چون در این روستا این رفتار باش بشه مجبور بعد از دو سه روز از اینجا بره جای دیگر. این عرض کردم، این نشون میده چه اینا آیه رو اینطور معنا کردن، نفی تا مردن، نه نفی صرف. این فتوا روحش برمیگرده به اون معنای آیه چه عرض کردم. خب بعدش میفرماید ممکنه با این وضعیتی که برای او ایجاد کرده ایم فرار کند به بلاد کفر. میگه نه، اینو نمیذاریم به بلاد کفر بره، فرار به بلاد کفر رو مانعش میشیم، حتی اگر به بلاد کفر بره برمیگردونیم اینو، نمیذاریم اونجا بمونه، ولو بالمقاتله، ولو مثلا پناهنده بشه نمیذاریم پناهنده بشه. اینجا مباحث فقه سیاسی هم اینجا میشه مطرح کرد، چه پس معلومه در بعضی وقتا حق پناهندگی کفار نسبت به یک مسلمان مثلا محارب بوده، حق پناهندگیش رسمیت نداره، باید ما برگردونیم اینو. این مطالبیه جالبه و نکاتیه قابل تحقیق و پیگیریه. خب این قسمت رو بخونیم بعد درس جدید رو توضیح میدم. و یونفا، یونفا یعنی نفی بلد میشه، از این شهر معدوم میشه به شهر دیگر میره، به عبارت دیگر تبعید میشه. یونفا خب این نفی میشه با اون دو مبنا، علا تقدیر اختیار نفی، بر فرض این نفی او رو اختیار کرد حاکم، یعنی اگر ما این مجازات ها رو تخییری بدانیم، او وجود مرتبتهی، یا بر فرض به مرتبه نفی رسید، یعنی اگر ترتیبی بدانیم، در هر حال یونفا ان بلده الذی هو بها، از اون شهری که اون فرد محارب هو فیها، بها اینجا بابا به معنای ظرفیته، جلست و بالمسجد ای جلست و فلمسجد، ان بلد الذی هو فیها، از اون شهری که این فرد محارب در اون شهره، تبعید میشه الا غیرها، غیر این شهر. خب این ادامش طوری هست چه فتوا نشون میده چه این فرد و سیار قرار میدن، فرد و سرگردان در شهرها قرار میدن. و یکتب الى کل بلد یصل الیه، به هر شهری که این فرد برسه نامه نوشته میشه، بالمنع من مجالستی، به اینکه با او منع بشه هم نشینی با او، و معاکلتی هم غذا شدن با او، و مبایعتی خرید و فروش با او، و مانند اینها از معاملات، تا توبه کنه، یا توبه اگر نکرد بمیره. فان لم یتوب استمر النفی الى ان یموت، اگر این توبه نکرد این تبعید سیار به این نحو استمرار مییابد تا بمیرد. همون ریشه های اون تفسیر اینجا دیده میشه، تفسیر اون آیه. خب و یمنع من دخول بلاد شرک، این شخص رو منع میکنن از اینکه به بلاد شرک داخل بشه، یعنی نمیذارن بره پناهنده بشه. فإن مکنوه من الدخول، اگر مشرکین او رو امکان دادن به این که داخل شهر اونها بشه، به اصطلاح امروزی پناهندگی او رو قبول کردن، قوتلو، با اون مشرکین قتال میشه، حتی یخرجو، تا او رو از اون بلاد خودشون خارج کنند. و این کانو اهل ذمه و صلح، ولو این مشرکین کافرین اهل ذمه باشند یا کافرین موحد باشند. من یه نکته ای هم اینجا توضیح بدم، در بعضی کتاب های فقهی حتی در بعضی مطالبی که خود شرلومه داره کافر رو دو قسم کرده، کافر حربی، کافر ذمی. اما این تقسیم تقسیم کاملی نیست. ما کفار رو سه قسم باید بکنیم. البته هستا در بعضی جاها مثل اینجا دیده میشه که کافر سه قسمه، دو قسم نیست. کافر ذمی، کافر حربی، کافر معاهد. کافر ذمی معلومه در ذمه حکومت اسلامی در سایه امنیت نظام اسلامی زندگی میکنه و مالیاتی به عنوان جزیه میده، امنیتش هم نظام اسلامی به عهده میگیره و سایر احکامی که هست. کافر ذمی از اهل کتاب. کافر حربی کسیست که در حرب با مشرکین، با مسلمان هاست، با مسلمان ها درگیره یا در آماده میشه برای درگیر شدن. خب اینم کافر حربی، مثل صهیونیست و اینا امروزی اگر بحث کنیم. اما بعضی کشورها هستن مسیحی هن. ما با اونها ارتباط داریم، قراردادها داریم، قرارداد لااقل بین المللی که همه کشورها امضا کردن، هر دوی ما هم امضا کردیم، حفظ حریم مرزها و عدم دخالت در امور داخلی همدیگه رو، اینها این قراردادها سبب میشه ولو به شکل عام. بعضی ها از این کشورها هم قرارداد اختصاصی داریم با خود اون کشورها، اینا میشن کافر موحد. پس ما کافر ذمی داریم، موحد داریم، کافر حربی داریم. این اهل صلحن همون کافر موحده. میگه عیبی نداره. یکی از موارد نقض این است که این کفار بیان محاربین ما رو پناهنده میدن. این یه نوع نقض تعهده. یعنی یکی از تعهداتی که ما باید با کشورهای دیگر و همچنین با کفار ذمی داشته باشیم، نباید کافر ذمی به شهر خودش محاربی که نفی بلد شده جا بده، یا کافر حربی موحد، کافر که باش صلح داریم، نباید محاربی که ما بهش تبعید نوشته ایم پناهنده بده. خب اینا تمام شد، بحث محارب در اینجا تمام شد. این تتمه ای کلام می آورد، این تتمه ربطی به محارب نداره، اما یه روایتی داریم اللصو محاربون، اونو میخواد اینجا تفسیر کنه. لص در مجمع البحرین که یک کتاب لغویه نوشته به کسر، بالکسر و به زم، هم لس درسته هم لص درسته، یعنی به معنای دوست. لس اللس اللص. بین پرانتز یه نکته عرض کنم، ما دو تا کتاب لغوی مربوط به قرآن و حدیث داریم. یک کتاب در شیعه هست به نام مجمع البحرین، مرحوم ترهی نوشته، 6 جلد. بحرین یعنی کتاب و سنت. یک کتاب هم در اهل سنت هست، النهایه ابن عسیر. اگر لغتی از قرآن یا حدیث مشکله، نوعا این دو کتاب توضیح داده و یه مورد مثالم از حدیث یا آیه آورده لغت رو توضیح داده. اینم نکته بین پرانتز. خب لص محارب است یعنی چه؟ در روایات ما اومده لص محاربه. آیا احکام محارب رو برای دزد اجرا کنیم؟ یعنی دست انگشتان دزد رو قطع نکنیم، عوضش این چهارتا رو مجازات کنیم؟ به این معناست اللص محاربون؟ اینجا نیست، هیچ فقیهی فتوا نداده به این نحو. پس این اللص محاربون در روایات ما اومده، فتاوای فقها هم اومده، یعنی چه؟ میگه ببینید محارب رو میشه فردی که شمشیر کشیده و هجوم میکنه، ما میتوانیم در مقام دفاع از خودمون اگر لازم باشه اونو بکشیم. یعنی اگر لازم باشه یعنی چه؟ یعنی به تدریج، اگر با فریاد کشیدن ما از میره، دست از کارش میکشه، فریاد میکشیم از دست از کارش میکشه. اگر با زخمی کردنش این کارو بکنیم که به ما هجوم نکنه، این کارو میکنیم. اگر نشد و الا لم یندفع الا بالقت، خونش هدره. در این حکم دزد در حکم محاربه، یعنی در بحث دفاع، در بحث دفع محارب، دفع دزد هم عین همه. پس اینجا چه گفتن اللص محاربون در یه مورد خاصیه، اون مورد خاص چیه؟ فی دفع هما مشترکو. این حدیث روشن شد، به همین خاطر الان معنا میکنیم. و لص محاربون، لص محاربه یعنی که به معنا انه به حکم المحارب، نه موضوعا محاربه، نه در حکم محاربه است، اونم در یه مورد خاصی. فی انه یجوز دفعه، در این که جایزه ما این لص و این دزد رو دفع کنیم، ولو بالقتال، ولو با جنگیدن با او، درگیر شدن با او. ولو لم یندفع الا بالقتل کان دمه هدرا. اما اگر این دفع نمیشه مگر با کشتن او، خونش هدره. البته پس در یه موردی چه گفتیم اللص و محاربون در این مورده، اما دستگیر کردیم اینو، حاکم شهر اجرای حد میخواد بکنه، دزد رو مثل محارب اجرای حد کنه، نه، این معنای این جمله نیست. اما لو تمکن الحاکم من، اما زمانی که حاکم متمکن شد نسبت به او، یعنی او رو دستگیر کرد، منها یعنی من اللص، لص رو، دزد رو دستگیر کرد، لم یحده حتی المحارب، این دزد رو حد محارب نمیزنه مطلقا، که بیایم بگیم این دزد محاربه، حد محارب بزنیم. مطلقا یعنی چه دزدی کرده چه دزدی نکرده، چون دفع کردیم ممکنه دزدی کرده دفع کرده ایم، ممکنه دزدی نکرده، نه، هیچ وقت به این دزد رو حد محارب نمیزنن. خب پس چرا به این گفتی اللص محاربون؟ آخه این یه مقدار سوء تفاهم ایجاد میکنه. میگه به تبعیت از روایت این عبارت در کلمات فقهی اومده. و انما اطلق علیه اسم المحارب، بر دزد اسم محارب اطلاق شده، به کار رفته شده، طبعا لاطلاق النصوص، به خاطر اینکه به کار برده شده در نصوص. این کلمه اطلاق به من در مقابل مقید نیست، اینجا اطلاق به معنای به کار رفتنه، به معنای استعماله، چون در نصوص ما به کار رفته، در کلمات فقهی هم اومده. میگه بله، در یه حالی این دزد محاربه، بیاد آشکارا به دزده، ببینید وارد خونه بشه، در حالی که مرد صاحب خونه میبینه با قدرت و زور مثلا یگشو بگیره، اموالشو برداره ببره، این محاربه. چون ما در قبل گفتیم فقط شمشیر کشیدن نیست، با زور هم هجوم کردن، با زور هم حمله کردن، اینم محارب حساب میشه. به همین خاطر استدراج میکنه، یه تبصره میزنه که اینطور نیست هیچ دزدی محارب نشه، بعضی دزدها ها ممکنه محارب بشه. نه، لو تظاهر به زالج، اگر این دزد متظاهر بشه به دزدیش، مخفیانه ندزده، از سرن ندزده، فهو محاربون، این بله محارب میشه مطلقا. دیگه مطلقا یعنی چه به دزدد چه به نتواند به دزدد. وقتی به قصد دزدی اومده و آشکارا میخواد به دزده، با چشم این چه صاحب خونه میبینه، با زور و قهر و غلبه میخواد به دزده، ولو ندزده هم محاربه. و به زالج این کلمه تظاهر رو قیده المصنف دروس، در دروس مقید کرده، یعنی این روایت چه اومده اللص و محاربون، ما اینجا یه معنای دیگری کردیم، در دروس این گونه فرموده اللص به شرط تظاهر، یعنی اذا تظاهر محاربون، اون موقع دیگه طبق قانون میشه، طبق قاعده میشه، دیگه توجیه لازم نیست بیایم بگیم لص در بحث دفع مثل محاربه، اون موقع اون لصی که تظاهره دیگه محاربه، دیگه یکی از مصادیق محاربه است. پس با این قید تظاهر شهید اول در دروس آورده و هو حسنو، این خوبه، یعنی این قیدو بیاوریم دیگه واقعا اللصو محاربون میشه. این بس تمام شد. خب یک فردی که اومده خونه دزدی کنه، یه وقت میبینه احتمال میداد که کسی نباشه، خب الان اومده دزدی، میبینه شخصی در خونه است. بعضی دزدها اول شاهد رو از بین میبرند، دیگه قبل از این که مال به دزده، الان نیتش عوض شده، میخواد این شاهد رو بکشه تا شاهدی برای این دزدیش نداشته باشه. خب اینجا طلب جان میکنه غیر از طلب مال، اومده بود به قصد طلب مال، اما الان نیتش عوض شد چون در خونه کسی هست. اینجا چیکار کنیم؟ اینجا این فرعی رو که مطرح کرده، منظور از این فرع این است بین طلب مال و طلب جان فرق بگذارد. در طلب مال انسان میتونه اصلا چشم پوشی کنه، دزد اموال او رو بدزده، واجب نیست دفاع از مال، جایزه. در دفاع از مال هم جان تزبین بره، شهیدی، در حکم شهیدی، یعنی ثواب شهید میدن، اما واجب نیست دفاع از مال، واجب نیست. ممکنه بجی انشالله نیاز داره برداره ببره، جایزه ها، واجب نیست، اما دفاع از جان واجبه، باید دفع کنی. حتی اگر نمیتونی دفع کنی باید فرار کنی، فرارم یه نوع دفعه. به همین خاطر فرق است بین طلب مال و طلب جان. همچنین اگر طلب حریم داره، این فرد غیر از اینکه دزده، آدم فاسد و فاسقیه، فاجریه، دید مثلا در خونه یک خانومی هم هست، قصد تجاوز هم داره، قصد تجاوز به ناموس هم داره، اینم مثل جان هست. ولو طلبن دسو النفسه، اگر این دزد جان رو طلب میکنه، توضیح دادم چجور دزد جان رو طلب میکنه، وجب علی المطلوب نفسو، شخصی که جانش به طلب دزد اومده، یعنی دزد در طلب جان اوست، واجب است بر این شخص دفعه، این دزد رو از خودش دفع کنه. دیگه وجبه، دقت کنید این کلمه وجبه رو زیرش خط بزنید، اصلا این فرع رو به خاطر این مطرح کرده چه اینجا وجبه است، در مال جازه است. وجبه دفعه این امکنه، اگر دفع ممکن باشه، ممکنه او سلاح داره، شما سلاح ندارید، بس باید فرار کنید، دفع ممکن باشه. البته در دفع هم مقتصرم فی ما یندفع به، اکتفا کند در اون چیزایی که با اون دفع میشه، یعنی اگر با فریاد کشیدن و همسایه ها رو آوردن این فرار میکنه، به این اکتفا کنه. مقتصرن در اون چیزی که با او دفع میشه، مقتصرن علل اسهل فل اسهل، بر راه آسانتر، بعد مرتبه بعدی آسانتر. فَإِنْ لَمْ يَنْدَفَ إِلَّا بِقَتْلِ، نه این سمجه، دفع نمیشه مگر با کشتن او، فَحَدَرٌ، خونش هدره. البته این در مجازات، قانون مجازات ما هم است، ماده 156 من اینجا حاشیه نوشتم، اما خب این باید اثبات بشه دیگه، این در مقام طلب جانت، شما در مقام دفاع از خودت او رو کشته ای. و الا یمکن دفعه، اما اومدیم دفع او ممکن نیست، او مسلحه، شما هیچ سلاحی ندارید، نمیتونید او رو دفع کنید، اون وقت وجب الحرب، حرب ببخشید، به سکون را، واجب فرار کردن. در بعضی از کتاب ها نوشته حرب، اون چه من در لغت پیدا کردم، به سکون راه، واجب از فرار کردن. چون دیگه اینجا جز فرار نمیتونی جانتو حفظ کنی، لانه چون این فرار کردن، لانه زمینش برمیجده به فرار، چون این فرار کردن احد و افراد ما یدفع بهی عن النفس، یکی از مصادیق ایشه با اون دفع میشه از جانی که الواجب حفظها، جانی که واجب است حفظش، دفع میشه با این فرار کردن. جان با مال فرق میکنه، جان رو باید حفظ شه. و فی حکم طلبه ان نفس طلبه الفساد بالحریم، در حکم طلب جان هست این که فرد، این دزده، طلب فساد به حریم بکند، یعنی طلب تجاوز به ناموس بکند. در حکم اوست، در چه چیزی در حکم اوست، با هم اینا در چه چیزی مشترکن؟ فی وجوب دفعه معلم کان، در این که واجب است انسان اون دزده چه قصد تجاوز داره اونو دفع کنه معلم کان، و الا ممکن نبود فرار کنن در مثل همه. خب این عبارت ها، این پاراگراف مفهومش چیه؟ میگه مفهومش این است که چون مطلب رو در جان تطبیق کرد، در جان مطرح کرد، معلومه در مال این احکام نیست. و یفهم من، از این عبارت فهمیده میشه، از این لو طلب نفسه، انه لو اکتسر على طلب المال، اگر دزد فقط اکتفا کند بر طلب مال، طلب جان نمیخواد، لم یجب دفعه، دفع این دزد واجب نیست. و این جازه چه توضیح دادم، و سیعت البحث و فیزادش کله، اینو بحثش بعدنم میاد که یه مقدارم من توضیح دادم. خب برگردیم به اصل بحث سرقت. اینها رو خوب بود مرحوم شهید اول در لواحق سرقت می آورد، در لواحق محارب آورد. ببینید سرقت پنهانی از هرز دزدیدنه. اگر شخصی پنهانی از غیر هرز بدزده، اینو میگن اختلاس. البته اختلاس در اصطلاح امروزی معناش فرق میکنه، این اختلاسی که اینا ایشون میفرماید اون نیست. اختلاس امروزی یعنی یک بیت المال رو، بودجه عمومی رو به نفع خصوصی خودش یک طریقی پیدا کنه و بهره برداری بکنه. اما این اختلاس اینجا به معنای دزدی از غیر حرزه. استلاب یعنی آشکارا به دزده، ولیکن به سرعت که شما نتوانید او رو بگیرید. مثلا با موتور میاد کیف شما رو میکاپه و میره، این کیف کاپی، اینم میشه استلاب. و محتال یعنی با پیام و نامه های دروغین و جعلی، جعل اسناد، بیاد اموالی رو سرقت کنه و برداره ببره، اینم بهش میگن محتال. اینها اون سرقتی که دستش قطع میشه از اونها نیست، اینا تعذیر داره، بحث حقوقی از ضمانت اموال داره، لاچن اون سرقتی که قطعیت داره اینها نیست. ولا یکتعال مختلص، این قسمت نوعا در امتحان میاد، چون عبارتهای مختلص و محتال و مستلب یه مقدار عبارتهای هستن که غیر از معانی که الان ما داریم باید یاد گرفته بشه. لا یکتل مختلص و هو الذی یأخذ المال خفیتن، مال رو مخفیانه میبره، این قسمتش هست، اما من غیر الهرز، از غیر هرز، اینو میگن مختلص. ولل مستلب، اینم دستش قطع نمیشه. اینا گفتم لواحق سرقت اینجا آورد. مستلب یعنی چیفگاب، رباینده. و هو الذی یأخذه جهرن، این آشکارا بر بیداره مال غیر رو، اما یهرب و فرار میکنه، معکونه غیر محاربن، البته به شرط اینکه محارب نباشه، یه وقت اسلحه میکشه آشکارا بر میداره، اون محاربه، نه اسلحه نمیکشه، موتور است، با موتور فوری چیفشو میگاپه و فرار میکنه، این محارب نیست، مستلب، چیف گاپه. ولل محتال، همچنین محتال هم دستش قطع نمیشه. محتال چیه؟ هیله‌جر، با حیله و حقه و جعل اسناد اموال رو برمیدار، محتال بر اخذ اموال با رسائل کاذبه، با این رسائل و بعضی ها میگن نامه، نام زمین رساله، بعضی ها میگن پیام نه نامه، خودش اومده با پیام اومده، یعنی اومده میگه که من وکیل فلان کسم، نماینده فلان کسم، اموال او رو به من بدهید به بردارم. خودش اومده، نه اینکه با نامه، خودش ادعای پیام میکنه از طرف دیگری. اینو میگن با نامه ها، پیام های دروغین و مانند این. مانند این میشه با نامه. بل یعذر، اینا دستشون قطع نمیشه. پس چی میشه؟ بل یعذر کل واحد منهم، تعذیر میخورن هر کدام از اینها به اون مقدار که حاکم مصلحت میدونه، یراه یعنی مصلحت میدونه. البته این بحث کیفریش و از ذره، بحث حقوقیش هم هر مقدار اموال غیر رو برده ضامن دیگه، اون ضمانت رو در اینجا بحث نکرده. لأنه فعل چرا تعذیر میشه؟ میگه خب فعل حرامی انجام داده، البته حد نمیخوره چون شارع حدی تعیین نکرده. لم ینص الشارع علی حد، شارع تعیین نکرده حد او رو، به همین خاطر تعذیر میخوره. وقد روا ابو بصیر عن احدهما علیه السلام، ابو بصیر از امام صادق یا امام باقر نقل میکنه، قال امیرالمومنین، یکی از این ائمه فرمودن که امام علی فرموده علیه السلام، لا اقتلوا فی الزعار دغاره المؤلنه. دغاره المؤلنه رو معنا کرده به اختلاس. در لغت این، اگر این خلسه تفسیر خود روایت باشه، خب سلمنا میگیم اون موقع این معنا داشت، اما اگر تفسیر راوی باشه، نه، دغارت المعلنه به معنای استلابه، چیفگاپیه، ایشون به معنای اختلاس گرفت. من قطع نمی کنم در دغاره یعنی تردستی، اون سرعت عمل رو میگن دغاره، در سرعت عمل آشکار، چه کسی با سرعت عمل آشکار مال بدزده. و هیل خلصه، این هیل خلصه اگر تفسیر راوی باشه میگیم درست نیست، چون این دغارت مؤلنه یعنی همان استلاب، اما تفسیر امام باشه میگیم در اون زمان این گونه بوده. ولیکن اعذره، من دست این فرد رو قطع نمی کنم، تعذیرش می کنم. اینم یه روایت. و فی حسنت الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، قطعه در حسنه حلبی هست که امام صادق فرمود قطعه من اخذ المال بالرسائل الکاذبه. خب این تعارض پیدا میکنه، ببینید در اینجا میگه دستشو قطع میکنیم، قطع میشود کسی که مال رو برداره با پیام های دروغین یا با نامه های دروغین، با اسناد جعلی اموالی رو از دیگری برداره ببره، دستش قطع میشه، انگار دزدیده. خب و این حملت ها علیه الحاجه، ولو بر این اخذ مال احتیاج و نیازش وادار کرده، میگه ما به نیاز و احتیاجش کار نداریم، چون این هیله جری کرده اموال رو برده، دستش قطع میشه. خب شما فرمودید لا یکتا، این حدیث امام جعفر صادق میفرماید قطع میشه. خب حملها شیخ علا قطعی حدن لافساده لا لانه سارگون. شیخ طوسی، میدونید چه شیخ طوسی در کتاب تهذیب روایات رو آورده، در کتاب استبصار روایات متعارض رو آورده، چه ضم کنه، میشه شیخ طوسی این رو ضم کرده به چه نفع، میشه اینجا چه دستشو قطع میکنیم از باب این چه مفسد و فل ارزه، نه از باب این چه سارگه، قطع این دست از باب حده، نه از باب حده چه به خاطر مفسد بودنشه، نه به خاطر این چه سارگه. خب این اشکالش این است، اولا صریح روایات اینه که اخذ المال، به خاطر اخذ المال دستش قطع میشه، صریح روایت اینه. علاوه اگر بحث قطع افساده، این تخییره، فقط قطع چه نیست. مع ان الروایه صریحتون فی قطعه للسرقه، با اینجن روایت صراحتش این است این فرد رو، این شخص رو دستش رو قطع میکنن به خاطر اخذ اموال، نه به خاطر مفسد فی الارض بودن. خلاصه این روایت یه مقدار روایت متعارضی است، باید نه اجر نمیتونیم جمع کنیم، میذاریم کنار به خاطر اینکه مقابلش روایات زیادی هست. خذ بمشتهر. آخرین بحث اینجا مون دو سطره، اینم فوری بخونم این بحث تموم بشه. ببینید، یه نفری به دیگری بنج میده، بنج یه ماده مخدریه، میده عقلشو از دست میده، یا داروی بیهوشی میده عقلشو از دست میده، بعد اموالشو میدزده، بعد مثلا بهش تجاوز میکنه، در هر حال یک کارهای انجام میده با این بیهوش کردنش یا مست کردنش. اینجا میگه هم تعذیر میشه و هم ضامن اموال و اینهاست. ولو بنج غیره، غیرش رو بنج بده. بنج یه ماده است از سرشاخه بعضی گیاهان مثل شاهدانه و اونها برمیدارن، ماده مخدری است. به دیگری بنج بده، ای اطعمه البنج، یعنی به او بنج بده، حتی ذهب عقلو تا عقلش از بین بره. عبسن و لغرزه، بیهوده این کارو کرد یا از غرض بود، یعنی برنامه ریزی شده بود. خلاصه اینو داد، او سقیه مرگدن، یا به او داروی خواباور داد، بیهوش کننده داد. و جنا، بعد جنایت کرد. این جنا فاعلش چیه؟ چه کسی جنایت کرد؟ آیا این بنج خورده یا این بیهوش شده؟ تفسیری چه شهید ثانی میکنه؟ نه، اون فرد بنج دهنده، بیهوش کننده. ببین، جنا علل متناول، اون فرد بر این متناول جنایت کنه. چه جور جنایت کنه؟ اموالش رو برداره ببره، یا بر خود این زخم وارد کنه فرار کنه. خلاصه بر خود این متناول جنایت کنه، نه اینکه متناول خودش جنایت کنه. متن لمعه بود، هر دو احتمال بود، اما با شرح این شهید ثانی فقط یه احتمال میشه. و جنایت کند اون بنگ دهنده، اون گرس خواباور دهنده، بر این متناول جنایت کند، به سببی، به سبب این رفتن عقلش، به سبب این که بهش بنج داده عقلش از بین رفت. خب، جنا شیئن، یه چیزی جنایت کند. خب جنا شیئن مصداقش چیه؟ مثلا اموالشو برداره ببره، یا خودشو زخمی کنه بره، اون وقت زمنه ما جنا، هر چه جنایت کرده زامنه است. و عذر علی فعله المحرم، بر فعل حرامش هم تعذیر میخوره. فعل حرامش اینجا چیه؟ این چه بیهوش کننده داد بهش، بنج داد بهش. خب یه جای استثناست، و یستثنا من ذلک، البته دو جا رو استثنا کرده. یک، لو استعمله للدواء، دکتر استعمال میکنه برای معالجه، باید ماده بیهوش کننده بده تا بتونه معالجه کنه. اینجا دیگه این فعل حرام نیست. فانه جایزون حیث یتوقف علیه، این بنج دادن جایزه زمانی که مرض متوقف بر این بنج دادن باشه. یا توقف المرض علیه، یعنی علل استعمال. لمکان الضرر، به خاطر اینکه ضرر از بین بره. این لمکان الضرر به خاطر دفع ضرر، اینجا یه مقدار عبارت مبهم شده. ای عدم استعمال البنج یکون مستلزما للضرر، چون ضرر میشه، اصلا استعمال نکنه ضرر میشه، به همین خاطر این جایزه. مورد دومی که جایزه، او یکون و قدرن لا یزر رو بالمزاج، بنگو مثلا اون مقداری بهش میخوراند که مست نمی کنه، ضرری به مزاج طرف نداره، اونو از حالت تعادل خارج نمی کنه، اون موقع هم تعذیر ندارد. این دوتا مورد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.